یک محصول فرهنگی قراره که این ارزش افزودهه حالا توی مناسبات اقتصادی چه جایگاهی داشته باشه، چه مناسبات فرهنگی چه جایگاهی داشته باشه. این چیزیه که به نظرم روش میشه دقیق صحبت کرد. اما مسئله صنایع دستی یکم پیچیده است، اونم به خاطر اینکه ببینید ما جهانهای پارادایمی مختلف داریم. حالا اگر الگوواره استفاده بکنیم براش، ما سه تا جهان پارادایمی میتونیم ازش یاد بکنیم. یکی الگوواره کلاسیک و سنتیه، یکی الگوواره مدرنه و یکی الگوواره معاصره. شاید به لحاظ زمانی امروز ما توی یک جهان معاصر زندگی میکنیم، بله. جهانی که تمام تعاریف به چالش کشیده میشه، چه تعاریف کلاسیکش و چه تعاریف مدرنش. ما داریم وقتی از مدرن صحبت میکنیم از یک بازی زمانی مشخص داریم صحبت میکنیم، مثلا از اواخر دهه با قرن 19 هم تا مثلا فرض کنید اواسط قرن 20 هم، مثلا 1860 و 1960. این یک تعریف جهانیه. خب ما هم درگیر این ماجرا بودیم، درسته که با یک ذات و زیست بومی داریم زندگی کردیم، ولی متأثر از این رفتار حاکم در جهان بودیم. اما مسئله‌ای که وجود داره، ببینید مثلا الان بحث هنرهای سنتی مثل ملیله سازی، مثل معرق، مثل خیلی از کارهایی که به واسطه مثلا دواتکاری رو در نظر بگیرید، قلم زنی، اینها اتفاقاتی هستش که خب به یک جهان، به یک جهانی در واقع تعلق داره که کنار اون ما فرضاً مسجد شیخ لطف‌الله رو داشتیم، مسجد جامع اصفهان رو داشتیم. این محصول در واقع به لحاظ فرایند تولید محصول یک جامعه و یک زیست بوده.
درسته.
اساساً وقتی که ما در جهان امروزمون با زیست امروز، با زیستی که بی نهایت اتفاقاتی که میفته، اصلا جهان وانموده هاست، توی این جهان وانموده تعاریف کارهای کلاسیک، سنتی و صنایع دستی حتی به نظرم دستکش تغییر میشه و این باعث میشه که شاید خیلی از مناسبات رو ما تغییر بدیم، حتی تعاریف اقتصاد معاصر براش داشته باشیم. نمیشه با نسخه هایی که متعلق به یک جهان زیستی بوده که تمام مناسباتش با هم به یک گشتالت حالا رسیده، الان از یک جزیره ای صحبت بکنیم و بخوایم به واسطه این که خب با یک نگاه جزیره ای مشکلات رو حل بکنیم. بحث زیاده به نظرم، حالا دوستان دیگرم بشنویم تا باز اگر مطرح شد بتونیم اینو بازش بکنیم.
بی‌نهایت سپاسگزارم از شما جناب شمسی‌زاده ملکی عزیز. یک دور با مهمانان در شکل مقدماتی بحث حوزه صنایع دستی، ارتباطش با مفهوم گردشگری و در نهایت تأثیری که بر اقتصاد میتونه داشته باشه رو مرور کردیم. رفت و برگشتی داشته باشیم. دور میز خبر رو به شما تقدیم خواهیم کرد.
دور میز خبر.
خب البته وفا با شهاب دارابیان، نخستین بخش از مرور اخبار صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری رو به شما تقدیم خواهیم کرد. شهاب جان
سپاسگزارم از شما. امین خرمی عزیز، خبری در روزهای گذشته منتشر شد در راستای افزایش نرخ بلیط موزه ها. هیئت دولت ورودی موزه های ملی، منطقه‌ای، کاخ موزه ها و آثار تاریخی ثبت جهانی و شاخص رو برای بازدیدکننده های داخلی حداکثر به مبلغ 50,000 ریال و برای بازدیدکنندگان خارجی حداکثر به مبلغ 1,000,000 ریال افزایش داد.
بله.
برای ورودی موزه های محلی و استانی هم حداکثر 40,000 ریال و برای بازدیدکنندگان خارجی حداکثر 500,000 ریال افزایش پیدا کرد.
بسیار ممنون و متشکرم. البته خب در بسیاری از کشورهای جهان به هر حال موزه ها برای اینکه بخوان بخشی از هزینه های خودش اون رو در حقیقت سر و سامان بدن بلیط میفروشن، ولی خب با توجه به شرایط اقتصادی امروز و البته آن چیزی که ما اشراف داریم نسبت علاقه مردم برای حضور در موزه ها، به نظرم
بله مثلا که هزینه های مرمت و بازسازی اینا هم بسیار بالا
تحمل میکردن تا حداقل در این شرایط اقتصادی دیگه این دست از مسائل باعث نشه.
حالا اون بازیکننده داخلی نسبت به خارجی کمی لطف داشتن دوستن.
بله خب شکی توش نیستش. به هر حال امیدوارم که با این اتفاق دیب حضور در موزه ها از سبد فرهنگی و آن چیزی که به عنوان بخشی از اقتصاد خانواده رو شامل میشه حذف نشه. خب شهاب جان.
بله، خبر دیگه همین جان در رابطه با آمار گردشگران ورودی خروجی در سه ماه نخست سال 98، آمارها در سه ماه اول سال نشون میده که بیش از 2 میلیون گردشگر خارجی به ایران سفر کردن و در مقابل نزدیک به 2 میلیون نفر هم مسافر دیار خارج شدن.
بله.
به کشورهای خارجی سفر کردن. این آمار رو اگر ما یک بررسی داشته باشیم نشون میده که در سه ماه امسال حدود 40% ما افزایش گردشگران خارجی به کشور رو داشتیم و در مقابل 7% هم کاهش سفرها از کشور به خارج از کشور رو داشتیم که در برنامه هفته گذشته هم بررسی داشتیم. بخش قابل توجهی از این سفرها به گردشگری مذهبی اختصاص داره.
بله، البته نمیدونم این خبری که اعلام شده ریز آمار ورودی افرادی که حالا از کشورهای مرزی به شهرهای مرزی ما میان برای مثلا خرید روزانه شون از مرغ و گوشت و سبزیجات،
آمار گمرکیه دیگه، افرادی که بر اساس گذرنامه به داخل کشور اومدن و افرادی که بر اساس گذرنامه به خارج از کشور رفتن.
بسیار عالی. به هر حال کاش این مسئله تفکیک میشد. به هر حال پایین اومدن سطح ارزش پول ملی ما در برابر حالا کشورهای همسایه بازار گوشت، سیفی و سبزی ما رو در حقیقت به شدت تحت تاثیر قرار داده و در شهرهای مرزی کشور عراق یا حالا بقیه کشورها شاهد حضور یک روزه مردم برای خرید مایحتاجشون هستیم که خب به هر حال این مهری که میخوره شاید به عنوان بخشی از آمار گردشگری ورودی به حساب میاد که خب بسیار عالی. فقط بگذاریم. و آخرین خبر در این بخش ها؟
بله، همین جان موضوع برنامه در مورد صنایع دستی. بله. 12 نمایشگاه بین‌المللی صنایع دستی در استان کرمانشاه در حال برگزاری. علاقمندان میتونن، فردا آخرین روزیه که میتونن از این نمایشگاه بازدید کنن. نمایشگاه با حضور هنرمندان 31 استان از 26 تیر ماه تا 31 تیر ماه در استان کرمانشاه برگزار میشه. آماری هم که منتشر شده در 2 روز نخست این نمایشگاه حدود 1 میلیارد ریال آثار صنایع دستی فروخته شده که من فکر میکنم که نشون میده که ما چقدر جا داریم برای معرفی صنایع دستی کشور و آمار قابل قبول.
یعنی 100 میلیون تومان
دیگه با این همه قرفه و 120
نمایشگاه ملی یا بین‌المللی؟
ملی
هستش. بسیار عالی. واقعا حداقل در همین بحث ابتدایی هم که با مهمانان عزیز داشتیم درباره پتانسیل ها عذرخواهی میکنم، ظرفیت میزان فروش صنایع دستی ما و سهمی که میتونه داشته باشه، این عدد به
هر حال 120 قرفه است، یعنی هر قرفه کمتر از 1 میلیون فروش داشته.
بسیار ممنون و متشکرم از شعبه دارابیان که در این بخش با ما همراه بود. در ادامه بار دیگر مروری خواهیم داشت بر اخبار حوزه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری. 22:39 آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. شنونده برنامه رواق تماشا هستید با محوریت تاثیر نمایشگاه صنایع دستی و نگاه و انگیزه‌ای که میتونه برای رشد اقتصاد گردشگری در کشورمون داشته باشه. اجازه میخوام که پیش از اینکه بحث رو با مهمانان عزیز برنامه ادامه بدم، یک بار دیگه سوال برنامه رو مطرح بکنم. از شما دوستان عزیز برای مشارکت هرچه بیشترتون این پرسش مطرح شده که از صنایع دستی شهر، دیار، منطقه، روستای خودتون برای ما بگید. لطفاً نام و نام خانوادگیتون در پیامکی که ارسال میکنید به سامانی 301035 برای ما قطعاً بنویسید و حتماً در این مشارکت هم شما حضور داشته باشید. در خدمت جناب آقای علی بادام برجه، تولید کننده صنایع دستی و فعال در حوزه فرش، جناب آقای دکتر محمد رضا بستانی از مدرسان دانشگاه در حوزه گردشگری، جناب آقای تورج رحیمی علی اکبری از هنرمندان صنایع دستی خاصه در حوزه معرق و جناب آقای دکتر روح الله شمسی زاده ملکی از هنرمندان صنایع دستی مجسمه ساز و جواهرساز و از اساتید گروه مجسمه سازی دانشگاه تهران. در فصل نخست برنامه برای آشنایی هرچه بیشتر با زاویه دید دوستان نسبت به مفهوم صنایع دستی و تأثیری که در حوزه اقتصاد هنر و اقتصاد گردشگری میتونه داشته باشه صحبت کردیم. از اینجا به بعد دیگه بحث کاملا آزاد از هر کدوم دوستان در ادامه در موافقت یا مخالفت صحبت دیگر مهمانانم قطعا میتونن مشارکت داشته باشن. من جناب آقای بادامبر بحث فصل دوم رو بار دیگر با شما آغاز میکنم و وام میگیرم از کلام جناب آقای دکتر شمسی زاده ملکی. ایشون به مدیریت جزیره‌ای در نگاه حضور سیال مفهومی به نام صنایع دستی در کشورمون اشاره کردن. از یک سو وقتی ما درباره مسئله صنایع دستی و مقوله به نام اقتصاد صحبت میکنیم، خب ما اون سه گزینه در حقیقت تولید و توزیع و مخاطب رو برای این که کامل کردن چرخه اقتصادمون نیاز داریم. در حوزه خودتون فرش تا چه حد نیازهاتون داره بر اساس آن چیزی که در کشورمون وجود داره تامین میشه؟ تا چه حد نیازمند واردات هستید برای به عنوان میشه گفتش که محصولاتی که برای تولیداتتون استفاده میشه؟ و حالا در یک نگاه کلانتر اگر فرش رو بخوایم کنار بگذاریم، در این داد و ستد اقتصادی وقتی کمیت چرخه اقتصاد گردشگری ما به واسطه سرمایه‌گذاری در کشور میلنگه، مقوله واردات، افزایش قیمت تا چه حد میتونه دورتر و دورتر بکنه مردم رو از همراهی با صنایع دستی و کمک به رشد اقتصاد گردشگری؟
خواهش میکنم. من البته عرض کنم محضر اساتید خودم درس پس میدم، ولی به قول شما وام میگیرم از صحبت آقای دکتر شمسی زاده که ببینید بحث صنایع دستی چون یک بحث کاملا فرهنگیه، نقطه ارتباطی این بحث کاملا فرهنگی
بله.
با اقتصاد دقیقا برمیگرده به یک نوع و سبک خاصی از بازاریابی یا بازارسازی. ما کلا در کشورمون خیلی به مقوله بازاریابی یا بازارسازی خیلی توجه نمی کنیم.
ما یعنی عموم مردم یا مسئولان؟
کلا نه عموم مردم، یعنی عموم ما مردم. فرهنگ نگاه به بازاریابی و اقتصاد یک کالا، یک تولید، هر بله. تولیدی برامون یه نگاه خیلی عجیبه، نگاه تخصصی بازاریابی نداریم. فرض کنید کسی میره مثلا فرض کنید یک لیوان تولید میکنه، وقتی بهش میگیم که خب چه جوری میخوای این لیوان رو در بازار عرضه بکنی، میگه خب خودم شروع میکنم به بازاریابی کردن. اما اگر بخواد بره یه کاتالوگی طراحی بکنه برای این، میره پیش متخصص این کارو انجام
درسته.
میده. اما به بازاریابی به معنای یک مقوله تخصصی نگاه نمیکنیم. من فکر میکنم ما یک تعامل جدی نیاز داریم که ایجاد بشه هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی بین مقوله فرهنگی تولید کالاهای هنری و صنایع دستی
بله.
و مقوله بازاریابی یا به نوعی بازارسازی اون در دنیا، که این بازاریابی و بازارسازی یه بخش عمده‌ایش برمیگرده به نوع نمایشگاه‌ها و شیوه های عرضه این کالا در دنیا یا در داخل و معرفی اونها. ببینید من یه مثال برای شما بزنم. شما ببینید یه بازیگر، یه هنرمند زمانی میتونه، یا یک خواننده، بله، یک هنرمندی که کارش اجرا کردن هست، زمانی میتونه خیلی در بعد اقتصادی قوی بشه که یک مدیر برنامه داشته باشه.
کاملا.
مدیر برنامه کارش اینه که دقیقا میاد اون هنری که داره ارائه میشه رو براش بازاریابی یا بازارسازی میکنه و تنظیمش میکنه برای ارائه درستش به بازار، چون اون بازیگر هم به نوعی داره محصولی رو تولید میکنه، اون خواننده هم داره محصولی رو تولید میکنه که یک مخاطب این رو میخواد بخره.
کامل.
و اون مدیر برنامه میاد این کار رو تبدیل میکنه به یک بازار درست، یک عرضه و تقاضای منطقی رو براش رقم میزنه، یک معرفی و تبلیغات درستی رو براش انجام میده، یک ترکیبی رو ایجاد میکنه که اون کالای فرهنگی یا اون خدمات فرهنگی به درستی، به اندازه و با قیمت مناسب میرسه به دست مخاطب. ببینید، ما تو مقوله هنر و کالاهای هنری نیاز داریم به تفکیک قیمتی و تفکیک مخاطب. اگر مخاطبمون رو نشناسیم، کالای فرض کنید معرق، ما الان معرق هایی داریم که یک قطعه مثلا فرض کنید 20 سانت در 20 سانت معرق چند صد میلیون تومان قیمت میخوره. معرق هایی داریم که در بازار میتونه خیلی راحت در اختیار خانواده ها قرار بگیره و ازش استفاده کنند به عنوان یک کالای کاربردی و
بله،
اینو تزریق کنیم به عنوان یک جزء فرهنگی به خانواده هامون. حتی در فرش، اگر خاطرتون باشه توی جلسه قبلی که محضرتون بودیم از کلامتون استفاده میکردیم، خدمتون عرض کردم ما پیش زمینه‌ای که مردم ما دارن از فرش دستباف، یا شاید خود شما هم در ابتدای صحبت
بله
داشتید،
بله
این بود که کالای فرش کالای دست نیافتنی خیلی عجیب و غریب گران قیمتیه که معمولا ماها توی قشر ساده نمیتونیم بهش فکر کنیم.
بله.
در صورتی که من خدمت شما عرض کردم که من یک فرش 6 متر مربعی دستباف بسیار خوب رو بین 3 تا 5 میلیون تومان میتونم به شما بدم که حتی برای جهیزیه دخترم میتونید استفاده کنید. یعنی این اتفاقیه که ما توی بدنه اجتماعی خودمون هم بهش نپرداختیم و من فکر میکنم ما باید به صورت جدی به اقتصاد هنر فکر بکنیم و براش برنامه ریزی بکنیم و یک بخش عمده از این بخش نمایشگاه هاست. دوست دارم باز یه پرانتزی اینجا باز کنم اگر دوستان اجازه بدن.
تمام کنم.
ما توی بخش هنر زمینه سفارش پذیریمون بسیار محدوده، پس بنابراین ما در نمایشگاه هامون مجبوریم، همون که آقای دکتر بستانی فرمودن، مجبوریم به فروش خیلی کوتاه مدت و خرد فکر کنیم. ما امکان سفارش پذیری نداریم. ببینید، من به عنوان یک تولید کننده صنایع دستی و تولید کننده فرش، زمانی که یک ایتالیایی، یک خارجی، یک اروپایی، یک حتی چینی میاد بگه آقا من این کالا رو در این تعداد با این کیفیت میخوام، امکان تولید روش در کشور خیلی سخت دارم. و یه بخش عمده این برمیگرده به قانون کار ما. قانون کار ما، شاید این حرف یه مقداری بحث برانگیز و چالشی باشه، اما قانون کار ما کارگر محوره به جای اینکه کارفرما محور باشه. در دنیا، در تمام دنیا، قوانین کار قوانین کارفرما محورن. بنابراین یک کارفرما میتونه یک مجموعی از کارگرها رو به صورت موقت به کار بگیره، کالایی رو تولید کنه و بعد از اون تعهد و اون سنگینی بار مسئولیت این کارگرها رو نداره. اما چه اتفاقی میفته؟ این کارگر میدونه که از پیش این کارفرما اگر بره، بلافاصله کار دیگه پیدا میکنه، چون امکان سفارش پذیریش براش بالاست. حالا ما اومدیم وزنه رو گذاشتیم روی کارگر، به اصطلاح داریم کارگر محور قانونمون رو میبندیم، اما در نهایت قانون کار ما منجر به این میشه که هیچ کارفرمایی ریسک پذیرش این سفارشات رو نمیکنه، چون اگر شما کارگر رو به صورت فصلی و به صورت سالیانه بخواید استخدام بکنید برای تولید صنایع دستی، در نهایت منجر میشه به یک فاجعه ای که اصلا عطاش رو به لقاش میبخشید. و اینا ابعاد مختلف بحث‌های اقتصادیه و ارتباط مستقیمش با بحث هنر.
بسیار سپاسگزارم. از دوستان درباره فرمایش آقای بادام، آقای دکتر بستانی، شما
عرض میکنم خدمتتون که فضای اقتصادی که میشه مبادله و معامله کالا یا خدمت قابل لمس یا غیر قابل لمس، یه سری الزامات لازم داره.
بله.
دو کفه ترازو رو متصور بشن دوستان، که یک کفه میشه فر وهنگ، کلمه ایرانی، یادگار اجداد ما. در این کفه میتونه 33 تا 40 زیر مجموعه صنایع دستی تخصصی باشه. 1,648,195 کیلومتر مربع با 10,000 بزنگاه فرهنگی و محل تقاطعی که هر کدوم ابزارالاتی رو ایجاد میکنه که هم ارزش هنری داره هم ارزش استفاده. اما در اون کفه ترازو میشه ابزار علمی مبادله و معامله، MBA ها، DBA ها، بازاریابی ها، بازاریابی مویرگی، این تعریف تخصص.
بله.
ما هنرمندی رو داریم، من باب مثال عرض میکنم، فیروزه کار، بزرگترین معدن فیروزه کره زمین و ارزشمندترینش رو در شهر فیروزه داره. فیروزه استخراج میشه، هنر دست برش مستتر میشه، تبدیل میشه به انگشتر بی نظیر. اما در قسمت بازاریابی، علم بازاریابی وجود نداره، علم تبلیغات وجود نداره و اون شخص همیشه یه احساس کمبودی میکنه که من یک هنرمندم و هنر من اینه، مثلا مخرجکاری، مثلا من میتونم این سنگ رو به یک انگشتر تبدیل کنم، ولی کجا عرضه کنم، با چه روش و منشی عرضه کنم، با چه روش بازاریابی عرضه کنم، چجوری قیمت گذاری کنم، چجوری کاتالوگ بسازم، روانشناسی رنگ چیه، بازارشناسی چیه، من چجوری میتونم اینو گارانتی بکنم. وقتی که این اتفاقات میفته، دلال ها، واسطه ها میان پاشونو میذارن وسط بازار.
آمد.
دلال ها و واسطه هایی که برای ما در زمینه صنایع دستی یک مرکز خریدی که اسمش بماند ایجاد میکنن که شما بی نظیر ترین هنر فرش ایرانی رو که متعلق ماست، متعلق 5000 ساله که ما زحمت کشیدیم سینه به سینه تا این فرش ایجاد بشه، رو با بدترین روش بازاریابی جوری ارائه میکنه که شما به قول فرمایش سرور ارجمندمون عطایشو به لقای فروششو خریدش میبندیم. و در طرفی میبینیم که دلال ها و واسطه ها تحصیل کرده های بازاریابی هن و وقتی مثل زالو میچسبن به اون هنرمند، حتی مزد دست اون هنرمند در کمترین حد ممکن رو هم پرداخت نمی کنن. پس ما هنرمند داریم که در 44, 50, 60 های دستبندی های مختلفی داره، صنایع دستی دارن هنر خلق می کنن، صنایع دستی رو خلق می کنن، اما ارتزاق نمی کنن، از فروش این ارزا نمیشن و اون پول، اون حجم از سرمایه، اون برندسازی، اون معروفیت به شخص دلالی میرسه که اون پول رو حتی خرج زیر ساختای صنایع دستی هم نمیکنه. میاد توی منطقه، حالا اینو برای مثال عرض میکنم که باب سخن عزیزانم ادامه پیدا کنه، توی چین میان سرمایه گذاری میکنن رو بعضی از افراد به عنوان جهانگرد نقش دزد، اسمشو ما این میذاریم، اونا به خرج دولت چین میان وارد ایران میشن. شما در اول فرمایش گوهربارتون فرمودین مهر و تسبیح چینی و غیره. میان ایرانو میبینن به خرج دولت چین، میگردن به خرج دولت چین، نحوه گذران و اوقات فراغتشون شده خرید نقشه فرش. فرشو نمیخرن، نقششو میخرن، فرش رو یه دونه دوتا میخرن میبرن و ما میبینیم 6 ماه دیگه همون فرش زیر پای ماست. اونجا کارگر ارزون تره، خیلی حمایت ازشون میشه، خب بازار بزرگتری دارن، قدرت بزرگتری دارن، ما هم استفاده میکنیم. اما مگر ما حمایت میکنیم از هنرمندمون؟ مادامی که هنرمند نتونه کارش رو درست عرضه کنه، احساس ضعف میکنه و واگذاری میکنه به واسطه ها، واسطه ها هم که هیچ نیازی به هنرمند ندارن، به این، به اون، به این سند، به اون سند میچسبن و خودشون رو ارضا میکنن از لحاظ مالی. نظر دوستان چی است؟
بسیار عالی. آیل اکبری،
خواهش میکنم. عرض حضور شما که حالا در ادامه صحبت جناب بادام برجا، اون بخشی که ایشون فرمودن راجع به در واقع بازاریابی، هنرمند این کار رو نمیتونه بکنه چون بلد نیست. من در بخش اقتصادی خودم بسیار ضعیفم، یعنی اصلا نمیتونم بازار، من تنها تلاشی که تو کار خودم کردم این بوده که کیفیت رو انقدر بالا ببرم و قیمت رو انقدر پایین بیارم که بفروشم و این خب آسیب میزنه به من. همین یک ماه پیش من یک کاری روی اثری رو تموم کردم، 9 ماه روش کار کردم، 9 ماه مستمر، روزی 8 ساعت، و این کار رو من 17 میلیون تومان پول گرفتم. یعنی در واقع شاید اجاره مغازه منم در نیاد و سعی میکنم اون عقب افتادگیمو با آموزش جبران کنم. پس اول من هنرمند نمیتونم مدیر بازاریابی بگیرم، این حمایت دولت از من باید بکنه. همون اثر وقتی که تموم شد، آقای اومدن عرب بودن، آقای به اسم جمال، و این کار رو 100 میلیون تومان میخواست. و من متاسفانه به خاطر مسائلی که داریم خب سفارش گرفتم. من تا 1401 سفارش گرفتم. کیفیت رو بالا میبرم، قیمت رو میارم پایین، برای که باید چکامو پاس کنم، بدهکاریامو پاس کنم. پس قدم اول این است که اگر من بازاریابی بلد بودم میرفتم بازاریاب میشدم.
آخه اصلا وظیفه هنرمند نیست که بازاریاب.
بنابراین
یه مثال کوچیکم عرض کنم. توی امریکا یه نمایشگاه بود برای افرادی که نقاشیای مدرن انجام میدادن. عزیزانی که درجه هنری گرفته بودن، یه هیئت داورانی اومده بودن اینا رو داوری کرده بودن و بهشون درجه داده بودن. فرقشو بیایید با نمایشگاه‌هایی که هنرمندای ما هستن رو اینجوری بسنجید. اومدن کارهای طراحی و کارهای نقاشی خودشون رو با اون سبک کوبیسم و مدرنیسم و یه سالوادور دالی رو گذاشته بودن و ازش شروع کرده بودن به پیروی. شما دسترسی به هنرمند نداشتی. هنرمندی که 30 سالش بود آسیست داشت، یعنی دستیار داشت. شما وقتی وارد نمایشگاه می‌شدی دستیار رو می‌دیدی، یه جو و فضا و اتمسفر بسیار سنگینی در رابطه با اون هنرمند تو ذهنت شکل میگرفت که وای چه هنری، چه هنرمندی. اون دستیار بازاریاب بود، روانشناسی خونده بود، میمیک شناسی خونده بود، نحوه ارائه محصول بلد بود، بادی لنگویج و همون حرکت شناسی و خیلی مسائل دیگر بلد بود و یه جوی رو خلق میکرد که شما نمیتونی این هنرمند رو ببینی مگر اینکه به قیمت گزافی هنرش رو بخری، تو صف وایسی، موقع پرده برداری از این هنر توی خونت یا جایی که میخوای استفاده کنی از این تابلو، شاید یه امضا اومد به شما داد و رفت. ما اینجا اساتید نقاشی خط داریم که با اسمها واقعا جادو میکنن. یه نمایشگاه بود توی ایران توی برج میلاد، خود استاد نقاشی خط کار رو بدترین صندلی، روی بدترین میز ممکن، در بدترین جای ممکن شخصا نشسته بود، نقاشی خط میکرد، اسم افراد بازدید کننده رو و 10,000 تومان پول میگرفت و خودش گریش گرفته بود از اینی که من این نیستم، اومدم خودم رو معرفی کنم، اومدم بگم آقا منم وجود دارم، منم هنر دارم. چجوریه که یه هنرمند 30 ساله حمایت دولت اونجا رو میگیره و اون یه دستیار میگیره؟ ما اینجا رشته بازاریابی نداریم عزیزان، کارورزای رشته بازاریابی رو نداریم، پایان نامه روی رشته بازاریابی تبلیغات نداریم، نمیتونیم بگیم آقای هنرمند بفرمایید این یک خانم یا آقای دانشجوی بازاریابی برو کار ایشون رو انجام بده. درست میفرمایید، اگه شما قرار بود، خداوند چیز اضافه‌ای به شما داده و اون هنره و اون خلقه و شما در همین حد که دارید سینه به سینه ادامه میدید هنر اجداد ما رو، بسیار هم حائز اهمیتید، ولی قرار نیست که از فوتوفن مبادله و معامله کالا تو سال 2019 شما با خبر باشید.
خواهش میکنم، قدم اول این که به نظر من شما هم هنر دارید، یعنی یک بازاریاب هم هنر داره. این نیستش که من چیزی بالاتر دارم یا چیزی این هر کسی در زمینه طبیعتا موفق تره. اما میتونم یه مثالی براتون بزنم. یک بار یه آقای پیش من اومد، من یه کاری دارم، گفتش که این رو من میخوام به رسم امانت ازت بگیرم، من مشتری دارم، اصلا واسطه بود. گفتم خب به چطوری؟ خب بیار اینجا مشتریتونو. گفتش نه، من تو محیط خاص میبرم مشتریم رو، با موسیقی خاص محیط رو، یعنی کارش اینه، اما واسطه است. ببین میخواد کار رو ببره، حالا به چه قیمتی بفروشه و بیاد مثل همین کار به طور مثال همون 17 تومن رو به من بده. چیزی دیگه که برای من مهم هست، حالا اینجا چون صحبت گردشگریه، گردشگر ما از کجا باید متوجه مسئله بشه که کیفیت و اصالت اثر تو چه لولی هست؟
بله،
یعنی گردشگر وقتی وارد ایران میشه و میخواد به طور مثال یک اثر معرق بخره، از کجا بدونه که این کار اولا اصالت داره، داره اون هویت هست، و بعد قیمتی که بهش اعلام میشه از سوی هنرمند درست هست یا نیست؟ اینو من فکر میکنم که میشه اولا راهکارهایی هستش که گردشگر وقتی وارد میشه هدایت بشه، اطلاعات لازمه بهش داده بشه که مقداری بشناسه دنبال چی محصولی که هست و میخواد محصولی که بده.
بله.
و بعدم این که میشه حالا با جناب دکتر بستانی بیرون صحبت میکردیم، ایشون پیشنهاد خیلی خوبی جالبی به من دادن، گفتن که دولت خیلی راه هست، سازمان میراث فرهنگی، سازمان